سخنرانی حجت الاسلام عالی با موضوع ارتباط باطن با ملکوت یا شیطان.
خلاصه بحث دو شب‌های گذشته این شد که باطن ما یک عالم خیلی بزرگ و وسیعی هست، یک اقیانوس، یک دریای عمیقی هست که خود ما یه دبیستی متر از این قسمت ظاهری و سطحی شو تونستیم بفهمیم. از اعماق وجود خودمون خیلی هنوز از اعماق اون اقیانوس و اون دریا هنوز خیلی خبر نداریم، هنوز برای ما تاریکه که اون عمق دل ما و باطن ما چی میگذاره. به تعبیری که شبهای گذشته اختزاری کردیم، هنوز برای خود ما به صورت زمیر ما ناخودآگاه هست، هنوز آگاه بهش نیستیم. و معلوم شد که اون قسمت تاریک وجود ما، همون قسمتی که برای ما پنهانه و ازش خبر نداریم، همون فرمانده ما، اصلا حقیقت وجود ما همون قسمت های تاریک وجود ما هست. از همونجا دستور به ما میرسه، پیام به ما میرسه. فرمانده ما همون اعماق دل ما، همون جایی که برای پنهان. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. مولوی میگه گرچه علی ظاهر فرشته و ملائکه پنهانند، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. ولی آدم خیلی پنهان تر و مجنون تر هستش از ملائکه هست. خب و در جلسه دیشب خلاصش این شد که گفتیم حالا که فهمیدیم اون باطل باطن ما، اون قسمت‌های مجهول و تاریک وجود ما، او فرمانده ما، او به ما دستور میده، خودش از کجا دستور میگیره؟ اون ته در دل ما به کجا مرتبطه؟ که در جلسه دیشب توضیح داده شد که باطن ما میتونه متصل بشه به عالم ملائکه و اونجا دستور بگیره اگر پاک و باصفا باشیم، یا میتونه متصل بشه به عالم شیاطین و از اونجا فرمان بگیره اگر دل آلوده‌ای باشه. بستگی داره به حالت خودمون. اون زمانی که حالمون خوشه و خوبه و باصفا هست، متصل به عالم ملائکه و از اون طرف منظر می‌بینه. اون موقعی که مقدار حالت تاریکی تو ما هست، خنبر و آلودگی تو ما هست، از عالم شیاطین مطلب می‌بینه. ان الشیاطین لیرون الی اولیاء، شیطان گاهی ما مطلب رو به صورت ترغیب و وسوسه فرمان میده به دوستان خودش. خب اینم در جلسه دیشب بودش که پس فرمانده خود ما هم از جای دیگه گاهی موقع فرمان میده، اون باطن ما هم گاهی موقع از جای دیگه فرمان میده، از ملکوت اعلا که جای ملائکه هست، یا از ملکوت اسفل که جای شیطان. جایی بر قارون اعلا میشیند، جایی تا پشت پای خود نبیند. یعنی انقدر آدم میره بالا که با ملائکه متصل میشه، یعنی انقدر پایین میره که شیطان میتونه بر آدم سوار بشه. اینم خلاصه جلسه دیشب. حالا من میخوام مطلبی که دیشب گفتم با کلامی از بعضی از اساتید بزرگ اخلاق تایید بکنم. اون حرف دیشب خودم بود. امام محمد غزالی، شاید شما همتون اسمش شنیده باشید، غزالی یکی از علمای بزرگه، البته سنی هستش ایشون، ولی خب به صورت در علم اخلاق و جهت علمی آدم تلقی بوده، همین که مطالب فلسفه‌ام داره انصافا تو کتاباش مطالبی داره که خب حقیقتا جای تعجب از این همچین فردی که عالم بوده شده اون اخلاق داره. ولی با این حال کتاب‌های اخلاقی خوبی نسبتا نوشته، مثل کیمیای سعادت، مثل احیاء العلوم، کتاب‌های خوبی نوشته. غزالی در احیاء العلوم، در جلد 5 احیاء العلوم این مطلبی گفته. از علمای بزرگ شیعه خودمون مرحوم ملا مهدی نراقی تو جلد 1 جامع سعادت شیعه حرفی زده که اونم از غزالی گرفته در واقع. و همچنین مرحوم امیرالبهائی ملک تبریزی در اشعار الفلاسفه. این سه بزرگ که دو تاشون حالا ما مورد نظرمون بیشتر از علمای شیعه هستن و مستقل، همون حرفایی که دیروز زدم خدمتتون، من میخوام از کلام اینها بگیم که ببینید مثلا چه هست. مطابق این مثالی که من این مثال من میگم، چون زمان اونها رادیو تلویزیونی ها نبوده، خب نمیشه که این مثال رو زنید، ولی این مثال خیلی مثال گویاست. اینا اینجوری گفتن، حالا با مثال روزش من دارم میگم، اینجوری گفتن. شما دقت بفرمایید تلویزیون و رادیو که صدای سیما رو به اصطلاح نشون میده و یا صوت رو پخش میکنه، این قضیه اینجوریه دیگه که امواج رادیویی، امواج از طرف مرکز فرستنده رادیو تلویزیون فرستاده میشه، اون امواج رو گوش ما که نمیتونه بشنوه، چشمم که نمیتونه چیزی رو ببینه، امواج پنهان و مخفی. اما آنتن‌های ما و دستگاه‌های گیرنده ما میتونن امواج رو بگیره و تبدیلش بکنه به صوت یا به تصویر. خب این چنین نتیجه این دیگه تو مشخص نیست دیگه، به میز خاص نیست. امواج رادیویی از اون مرکز پیام فرستاده میشه، گیرنده های ما میگیره و تبدیلش بکنه به صوت یا تصویر. حالا از عالم ملائکه پیام فرستاده میشه، دستور فرستاده میشه، اون دستور رو گوشه های ما نمیتونه بشنوه، چشم هم نمیتونه ببینه که ملائکه دارن پیام میگن، نه. ولی باطن ما مثل آنتن نمیدونه، باطن میتونه میگیره، ظاهر ما خبر نداره ها که داره از ملائکه مطلب میگیره. دقیق که بسید همون امواج رادیویی که نمیتونیم بشنویم یا ببینیم، اما آنتن میتونه بگیره. باطن ما مثل آنتن میتونه که میتونه بگیره از عالم ملائکه اون پیام هایی رو که و اون دستوراتی رو که ملائکه میدن، که شکی نیست دستوری که ملائکه میدن دستور به کارهای خیر، دستور به صفا و صمیمیت و محبت و ایثار و پاکی هستش دیگه. خب اون دستورات رو دل ما اگر با صفا باشه میتونه بگیره، ولی ما نشکنیم، ولی اینکه نفهمیم اون باطن رو کارم رو چون میکنه مطلب داره میگیره. و از اون طرف اگر باطن باطن آلوده باشه، دل ما مثل یک آنتنی هست، باطن ما مثل آنتنی هست که از عالم شیطان، از عالم شیاطین مطلب میگیره. پس خوب دقت بفرمایید، از عالم ملائکه و شیاطین پیام میرسه، ولی ظاهر ما نیست نمیتونه خبر بیاد، نمیفهمه. به صورت ناخودآگاه این اصول که توش دارم تکیه میکنم، اون ضمیر ناخودآگاه ما، اون باطن پنهان ما، اون مثل آنتن میمونه که میگیره امواج رو، پیام رو میگیره از عالم ملائکه یا از عالم شیاطین. پس باطن ما داره کار خودش رو میکنه، ولی خودمون خبر نداریم. باطن مثل آنتنه که داره مطلب رو پشت هم دیگه میگیره، یا از این در یا از اون در، و خودمون خبر نداریم. البته حالا بعدا خدمتتون خواهم گفت که بعضی خبر هم پیدا میکنن، ولی برای نوع ما افراد معمولی به صورت ناخودآگاهه، یعنی خودمون خبر نداریم به این پیام میگیریم دائما. خب حالا دقت بکنید، همونجور که عرض کردم آنتن تلویزیون امواج رو که میگیره تبدیلش میکنه به صوت تصویر، امواج رو که میگیره تبدیل میکنه، ما تو صفحه تلویزیون صدا رو میشنویم و تصویر رو میبینیم. باطن ما هم که پیام رو از عالم ملائکه یا از عالم شیاطین میگیره تبدیل میکنه، اون امواج رو، اون پیام رو تبدیل میکنه به چی؟ اینجا شده تلف بکنه، همونی که سوالی که شب به شب مطرح کرد، باطن که پیام رو گرفت تبدیلش میکنه به اینکه یه مرتبه دل میگیره یه کار خوب پیدا میکنه، یعنی یه مرتبه تصمیم میگیره به اون کار خوب انجام بده. اینی که دیشب برای شب بسیم میگفتن که شما یه مرتبه تو دلت میفته که بلند شده حرم، تو دلت میفته که امشب قبل از اذان بلند شی، تو دلت میفته اون کار خیر انجام بده، اون صدقه رو بده، هر کاری که میکنی. از کجا یه مرتبه این میل تو دلت اومد؟ خب شما یه از اونها خودتون خیلی تون تحصیل کرده هستید دیگه، میبینید دیگه معدود به علت نمیشه. این چیزی که الان در دل ما یه مرتبه پدید اومد علتش چی بود؟ بی علت که نمیشه، بالاخره الان تو دل من یه میل اومده، این میل یه چیزی هممون حس میکنیم به وجدان میل به این کار خوب بذاریم، یا میل به سلام گناه بذاریم، به کار شر بذاریم، این میل علت میخواد، معدود بی علت که امکان نداره. علتش چیه؟ این علت این میل و این تصمیم گیری ما اینه که آنتن ما، همون باطن ما، مطلب رو از عالم ملائکه گرفته تبدیلش کرده به این میل. الان تو دل ما فقط میل رو حس میکنه، مثل صفحه تلویزیون که فقط صدا و سیما رو می‌بینیم، اما امواج رو نمی‌بینیم که علت این صوت امواج بوده دیگه. علت این صوتی و این تصویری که داریم صفحه تلویزیون می‌بینیم امواجه، ولی امواج رو نمی‌بینیم. این میل و تصمیم تو دل خودمون، تو صفحه دل خودمون رو می‌بینیم، ولی اون امواج، اون پیام‌های ملائکه و اون پیام شیطان رو دیگه خبر نداریم. برو باطن ما گرفته. پس این هم یه نکته ای که باطن ما میتونه تماس برقرار کنه و مطلب رو بگیره، ولی اینکه ما خودمون خبر نداشته باشیم، ولی اینکه ما خودمون بی اطلاع باشیم. خب پس اگر یه دستی رو فهمید، عجیب موجودی هستیم، خودمون خبر نداریم به کجا ما مرتبطیم و از کجا فرمان میدیم. و این خیلی هر چقدر روحمون رو و باطنمون رو سیغلی‌تر بکنیم الهام بیشتر میشه. و این هم همینجا من خدا تو ارسان اون پیامی رو که ملائکه میفرستن اسمش الهامه، اون پیامی که ملائکه میفرستن، اون پیامی که شیطان میفرسته و شیاطین میفرستن اسمش وسوسه. وسوسه اون پیامهای شیاطین هستش به دل انسان، و الهام اون پیامهای ملائکه هست. این هم اسمیست که خب اصطلاحاً در علم اخلاق و الهام به کار میره و میگن الهامات ملکی یا وساطر شیطانی نمیشه و وساط هم اینجوری هم میشه. پس عجبا ما یا از این در داریم فرمان میگیریم یا از این در اینا رو باید سکیده کنیم. فرمانده ما یه باش نباش بشنسیم که چیه فرمانده ما شیطان یا ملائکه و انبانده اینو باید بشنسیم. خب عرض کردم که نوع ما ما نمیتونیم خود اون امواج رو ببینیم، خود پیام ملائکه و پیام شیطان یعنی الهام و وسوسه رو ما نمیتونیم بشنویم و ببینیم. نوع ما ما فقط میل یه مرحله تصمیم گیری ها و میلایی که تو دلمون میفته اینو میفهمیم، ولی بعضی از اولیاء خدا که بالاتر رفتن میتونن به صورت خودآگاه یعنی بفهمن که ملائکه دارن صدا میزنن. این میبینه که اینقدر قدرت دید ما زیاد میشه که بتونیم امواج رادیویی رو ببینیم، اصلا این امکان نداره. حالا من دارم فرض میکنم بعضی از اولیاء خدا به قدری بالا میرن که نه تنها باطنشون مطلب رو میگیره و در این حال میشنون از ملائکه، یعنی ضمیر خداگاهشون هم خبر داره، نه فقط ضمیر ناخداگاهشون داره میگیره. ضمیر ناخداگاه هممون داره میگیره، اونش هنری نیست. اونی که هنره اینی که اون اولیاء خدا دارن مطلب رو میگیرن و میفهمن که دارن میگیرن، میفهمن دارن میشنن، یعنی ضمیر خداگاهشون آگاهی داره که دارن میگیرن. مرحوم حاجی‌آقا ملک تبریزی که دو شب قبل یه چیزی از ایشون خدمت شما نقل کردن که ایشون مرحوم ملائکه شبا بیدار میکنن آدم ها رو قبل از اذان صبح. اگه بیدار شدی بلند شدی، ایشون اینجوری تو تعبیرشون بود، اگه بیدار شدی و تونستی اونها رو ببینی که خیلی خوبه، تونستی صداشون رو زمین بشنوی که خیلی خوبه، اگر نتونستی ببینی و نتونستی بشنوی حداقل یه سلام بکن به اونها و تشکر کن که بیدارت کردن. خود ایشون که اینو براتون نقل کردن دو شب قبل از ایشون، خود ایشون کسی بود که این نیست و نیست. خود ایشون البته تو کتابش اس نیورده من شنیدم میشنوم اس نیورده، یعنی اینجوری گفته تو کتابش، گفته یکی از اولیاء خدا اون موقعی که بیدارش میکردن درست میشنید که دارن بیدارش میکنن و صداش میزنن. و اون یکی از اولیاء خدا خودش بود، مثلا اسمشو نیورده، یکی طبیعیه یکی اسم نیورده که من خودم میشنم، اما شاگرداش و اونهایی که کاملا باهاش مرتبط بودن چون بخیر این اساتید گاهی موقع جنبه گرفته به شاگرد خصوصیشون میگفتن یه سری مسائل رو به اصطلاح کتمان نمیکردن تا اینکه اونها هم یواش یواش آشنا بشن به من. نده خود ایشون کسی بود که میشنید. یک دیگر علما ایشون میگفت که وقتی میمدن اسمش جعفر بودش، میگفت وقتی میمدن منو صدا میکردن ملائکه میشنیدن و جالب اینجا بود که هر شب یه جوری صدا میکردن. اگر یه روزی من خیلی مراقب خودم بودم و حواسم جمع بود، گناهی نکرده بودم و خلاصه دلم رو صاف و باصفا نگه داشته بودم، دیدم شب که ملائکه میان منو صدا میزنن خیلی با ارباب و با عناوین و محترمانه، مثلا جناب حاج جعفر آقا پاشو، جناب حاج جعفر آقا پاشو اینجوری صدا میزنن. یه شب که تو روز خیلی مراقب خودم نبودم، خیلی مراقب نبودم، خیلی گناه میکردم، نه اینا مقامشون عجل از این که گناه بودن، ولی به هر صورت در حد اون شبیه که خیلی مبادرت میکردن مبادرت نکردن. اون شب هم که میمدن صدا میکردن مثلا میگفتن که جعفر جعفر کشون. یه شبیه که این بعد موقع خیلی کم تر کار کرده بودن اوهوی کشون صدقی میگوری زده میشه، ولی بالاخره صدا میزدن و میشیدن میرون، ولی مختلف صدا میزدن. خب بعضی از اولیاء خدا نه تنها زمیر ناخودآگاهشون و اون باطن پنهانشون میگیره مطلب و اون که همه هم میگیره، اون زمیر خودآگاهشون هم میفهمه. یعنی متوجه چطور الان شما متوجه این صدای من هستی؟ یعنی زمیر خودآگاهتون باطن خودآگاهتون داره اینو میگیره دیگه، یعنی خودتون آگاه به این مطلب. اونا هم همین حالی بودن، همین فرقی بودن. خب حالا دقت بفرمایید، فقط یه خلاصه‌بندی کنیم و وارد مطلب و نتیجه‌گیری از این مباحث صادر بشیم. خلاصه مسئله تا اینجا این شد که اصل وجود ما و حقیقت ما انسان‌ها اون باطن پنهان ما که خبر خیلی ازش نداریم و خود ما باطن پنهان ما مرتبطه با عالم ملائکه میشه و از اونجا میگیره مطلب رو، یا با عالم شیاطین از اونجا مطلب میگیره. حالا با توجه به این مسائل بعضی از احادیث اهل بیت خیلی خوب دیگه الان میتونه معنا بکنه. من سابقا قبل اینکه این بحث رو خودم روش تحقیق بکنم چندین سال قبل شد 17 سال قبل یک دو تا حدیث می‌دیدم واقعا برای خودم مجبور بود معناش حقیقتا نمی‌تونستم معناش رو بفهمم، ولی وقتی که دنبال این بحث رفتم یه مقداری دیدم یه مقداری برای خودم معناش روشن شد. حالا خودتون عرض می‌کنم بعضی از احادیث در باب ریا خیلی روشن میشه. یه حدیثی است مرحوم محدث قمی که دیگه از بزرگان علمای حدیث هستش در جلدیه سفینت البهاء حدیثی نهارد کنه. حدیث عجیب و غریب شما گوش کنید که عجیب ببینید چیزی رو بیمون نمیشن. حدیث رو هم از امیرت دومی علیه السلام نهارد کرده، هم از پیغمبر اکرم نهارد کرده، یعنی از هر دو بزرگان. حدیث اینه که گاهی باها شیطان چنان بر آدم مسلط میشه، بر انسان مسلط میشه که القا علیه الخشوع اول بکنه. در نماز شیطان بر آدم گریه میاره، خشوع میاره. آقا چجوری میشه؟ این حدیث معنیش رو دقت کنید، چجوری میتونید تحلیلش کنید؟ شیطان جوری بر آدم مسلط میشه که انسان تو نماز خشوع پیدا میکنه، خضوع پیدا میکنه، گریهش میگیره، خودش فکر میکنه و خدا داره گریه میکنه و خشوع پیدا کرده، اما در واقع الغای شیطان. خب این چجوری معنیش آدم میکنه؟ من همینطور قبل که یه معنی خدمتتون بگم باور میکنید نمونه این رو خودم دیده بودم، یعنی شخصی بود عجیب بود در نمازش وقتی گریه میکنه، اصلا از فرد خدا میکنه هر کسی نمازش گریه کنه نگه این داره شیطان داره اینجوریش کرده ها، حالا علامتش رو یواش یواش حس میشه هستش، ولی گاهی موقع اینجوریه دیگه، القاعات شیطان هستش. من سعی کردم تو همین شب بعضی از علامتش رو بگم که سوء تفاهم نشه و برفهمی نشه که هستی گریه بکنه و فکر زنین بشه که این آدم میشه دیگه شیطان رو گریهش بیاریه. بنده خدایی بود که از اون موقع دیگه شده بود بنده شیطان میگه، مثلا از اونجا میگه من میشناختم. باور بکنید این چنان تظاهر به اصطلاح تقدس میکرد که هیچ چیزی بهش شک نمیبود. این رو هم خود ما بعدا فهمیدیم وقتی یه گرفتنش و تو دادگاه خودش اعلام کرد. این شخص چنان تو نمازش گریه میکرد، چنان اگر یه مجلس خاصی بود تو جمع چنان گریه میکرد که اون گوینده که پشت میکروفون داشت به اصطلاح گرده یا چیزی میخون دیگه صداش رو برده نمیده، به قدری گریه های و واقعا گریه بوده، گریه رو گریه نمیتونه از آدم به صورت دروغی در بیاره، عشق رو کنه نمیتونه دروغی از خودش در بیاره، خیلی هنره. ولی اینجوری بود مدت ها، اینجوری بود تا بعدا حالا گرفتنش و خودش اقرار کرد نه اینها همش به خاطر این تظاهر. حالا من فقط تعجبم این بود، نمونه این رو دیده بودم که گریه تو نماز اینجوری میاد، چجوری امکان داره که اینجوری بشه؟ دادم اینجوری گریهش بود. این حدیث رو که دیدم یه مقدار بر خودم هست، حدیث داره میگه شیطان میاد با آب خشوع و پرکاه گریه میاد. این تحلیل این حدیث با توضیحاتی که فعال داده اینجوری میتونه باشه، شیطان از راه زمین ناخودآگاه، یعنی از اونجایی که خودمون خبر نداریم، از اون نقاط تاریک که خودمون خبر نداریم. خب وقتی خبر داشته باشیم شیطون بیاد داد بزنه گریه کن چه استفیق همی شیطونه، ولی از اون باطن تاریک ما وارد میشه و میگه که ما الان تو جنگ یعنی گریه بکنیم و علی داره میفهمه و تو محبور دیگه هم میشه. طوری از اون باطن ما مطلب رو القا میکنه ظاهرا هم نمیفهمیم مطلب چه هست. خب وقت یواش یواش قبول میکنه اون ته دل اون مطلب رو قبول میکنه، اون وقت از طرف گریه هم داره حتی میاد و فکر میکنه این گریه برای خدا شد. مطلب خیلی دریه، مطلب خیلی دریه و در واقع این ریاست و در واقع این ریاست. این یه حدیث، یه حدیث دیگه که علامت ریاست همون که الان حد کردم علامت شده دی که فکر نکنیم اون هرکی دی گریهش افتاد خدا نشده ریایی هستش. حدیث دیگری هستش که علامت ریا، علامت شخص منافق و کسی ریا میکنه اینی که یکی از علامتش هم دسته اینی که یمشه تو اضافان معناس و یک سر اضافان بحثه. وقتی که تو جمع نشاط داره، حال داره، خیلی با حاله، گریهش میاد خیلی به اصطلاح اگر هم احیانا خیلی جا بشه هم چیزه قشن کن از چیزه ممکنه قشن بکنه، ولی وقتی تنها که میشه اصلا حال نداره. عجیب، این از مهمترین علائمش. هیچ اشکال نداره که تو نماز گریه بکنی، اما واقعا تو که تو نماز گریه میکنی واقعا اینجوری که وقتی تنها هم هستی حال بازم داره، این که نه همچی وقتی تو جمع یه حال پیدا میکنی، اونی که همیشه تو جمع حال پیدا میکنه باید یه نظر خودش شک کنه. گاهی موقع ممکنه خودش هم خبر نداشته باشه، ولی بیشتر باشه اکثر هم ناخودآگاهه، یعنی خود به خود وقتی تو جمعه یا تو حال پیدا میکنه خودش هم خبر نداره، ولی تنها کردن هیچ موقع حالش نمیاد. اصلا اهل نیست یه موقع شب بلندش یه دو رکعت نماز بکنه. خب اگه تو اینقدر محب خدا هستی، اینقدر حالدار هستی، خب نصف شب رو گذاشتن برای همین که تو باشی و خدا هیچ کم نیست. خب بفهم این روی این میدان عاشق خب اینجوری هستش دیگه. فهلی از محبت ها محبت های کاذبه. ما که خدا نکرده نباید حقایق رو کتمان بکنیم، که باید بگیم مثلا بعضی از محبت ها محبت های کاذبه. روایت داریم، روایت حدیث قدسیه، می فهمید که کذبه ظاهرا خطاب پروردگار به حضرت موسی، حدیث قدسیه، کذبه من زعم انه یحب کنی ثم اذا جنه اللیل نامن، دروغ میگه ای موسی. اون کسی که میگه منو دوست داره، منو خدا رو دوست داره، ولی وقتی شب میرسه اصلا عمل بلند شدنش. خب اگه واقعا آدم عاشق و محب باشه طوری که دیگه همیشه اهل گریه باشه، خب بالاخره یه بار هم باید تو زندگی گریه شده، یه بار هم باید تو موقع خلوت حال پیدا بکنه. این معنی نداره که همیشه تو جمع حال پیدا بکنه، تو جمع حالش بکنه. این یکی از علائم مهم میشه که گاهی ما خوب دقت بفرموده عرض کردم باید ما خودمون توجه حتی گاهی ما این دقت بودم یه مقدار درگیر سر بشیم با همیگه. گاهی ما ممکنه بعضی با همیگه توی جمع کردن شب همه شما نمازت بلند شد تو جمع همه بلند میشن، اما همین آقایی یه شب تنها خونه بین باشه نمیتونه نمازت بلند شد تو جمع بلند میشه ها، ولی تنهایی بلند نمیشه. این نظر رو به خودش شک بکنه که نکنه اینا گول باشه، نکنه فریب باشه. اگه واقعیت داشته باشی من خلوت رو بیشتر دوست داشته باشم. اگه واقعیت داشته باشی اینجوری مسئله ریا خیلی دیده و عرض کردم ریز بودنش با توجه به مباحث قبلی اینجوری روشن میشه. گاهی ما خودمون خبر هم نداریم، یعنی از راه از همون باطن ناپیدای ما میاد وارد میشه و خبر هم پیدا نمیکنه. اینه خیلی سخت، اینه خیلی خطرناک که باید توجه کنیم. یا بعد یا تو جمع داشتون تو جیبیشون میره و صدقه میدن. اینا رو عرض کنم در نمیشه پیدام برشم سنگو ریا، ریا مثل این میمونه که یه موچه در شب تاریک روی سنگ سیاه بازه. شما موچه تو شب تاریک روی سنگ سیاه اصلا نمیشوندن ببینید موچه. اینقدر ریا مثلش دقیق و ظریفه، اینقدر دقیق و ظریفه، شوخی که نیست برنام برنام. مرحوم علامه بهاءالعلوم اسمش که خب همه رو شنیدید و بس مدارش هم خیلی شنیدید. مرحوم علامه بهاءالعلوم که شاگردش بودن یه روز سر کلاس که اومد سر درس که اومد خیلی شاد شنگوله، خیلی بانشاده. از چون پرسیدن که آقا امشب بعد این خصوصی هاش پرسیدن که آقا امروز که اومدید خیلی بانشاد شما رو دید. بهاءالعلوم یه تاریمیتر و مصومی بود، بهاءالعلومی که یه زیارت بکن حضرت امام زمان علیه السلام میرسید، ایشون فهمید که امشبید که حال بانشاد دارم به خاطر اینکه بعد از 25 سال حس کردم که امروز بر رذیله ریا علاقه پیدا کردم، تونستم امروز ریا رو تو خودم علاقه‌ام بکنم، فهمیدم امروز که ریا رو شکن شدم. بعد از 25 سال خونه دل بردم و زحمت کشیدم. پس خیلی دقیق بود، باید دقت بیشتر کرد. کسی بوده نقل میکنم اومد به اصطلاح این 20 سال 30 سال تو نماز جماعت حاضر می شده، در صف اول جماعت 30 سال تو صف اول جماعت، یه روز دیر رسید به نماز، نتونست یه دیر رسید صف عقب. این وقتی شروع کرد نمازش رو خوندن هی با خودش گفت نکنه الان مردم منو میبینن میگن این آقا بی توجه شده به نمازش. این چیزی همش با خودش این تو این افکار بود، نکنه مردم منو میبینن اینجوری بشن، نکنه بده بشن. بعد که نمازش تموم شد خب خدا بهش دوزی کرد بهش فهمید نمازش که تموم شد در بود از خودش گفت پس من 30 سال داشتم نمازش رایی میکنم خدا هم بلی نمازم 30 سال داشتم میرفتم جلو صفحه اول که مردم بگم بهده این صفحه اول بایستا بود این همیشه توجه به نماز کنه و ازا اگر من ریا نبود حالا که عقب باشدم چه باید دلم انقدر هی به اصطلاح جوش بخوره که نکنه مردم نبود نکنه مردم نبود. اینا دقت میکنند. اولیاء خدا با حالات خودشون بی‌توجه نبودن. بذار برادر بزرگوار اون چیزایی که میخوان تو راه بیفتن باید واردات و صادرات قلبشون رو خیلی مواظب باشن. به قول علما باید بواب قلب باشن. بواب یعنی چیزی که درمونه، نگهبونه. صرف میخواد ببینه چی وارد قلبش شد، چی وارد باطنش شد، چی خارج شد. باید دقیق مواظب باشید که الان وارد شد نکنه شیطان باشه. این حالی که الان پیدا کردم، این نشادی که الان پیدا کردم نکنه نشاد الهی نباشه، نکنه نشاد شیطانی باشه. اینا رو باید دقت کرد، اینا رو توجه کرد. گفتم از راه ناپیدا میاد وارد میشه. یه قضیه من نقل بکنم و امشب تقریبا وقتی دیگه رو به پایان هستش. من اونجوری که عرض کردم تا 35 دقیقه حس میکنم که حال مجلس هست و بیشتر از اون دیگه به نظر خودم ضرر هستش دیگه، چون که سالت هستش و خسته کننده میتونه میشه. یه درجه من نقل بکنم برای اینکه بفهمیم اولیاء خدا حواسشون به دلشون خیلی بود و چیزایی که وارد و صادر میشد از قلبشون توجه داشتن، همینجوری نمیگذاشتن پول بخورن. مرحوم آیت الله اصل محمد فشارتی استاد اشعب الکریم و غیره مؤسس حوزه علمیه قم که دیگه معلم حضور همه هست، من به اون اشعبی در سامرا ایشون شاگرد میرزای شیرازی بوده. میرزای شیرازی که صفای نماکول رو دیگه اون موقع مرجع زمان میرزای شیرازی مرتبا شخص دوم بعد از میرزای شیرازی من رو فشارتی از جهت علمی بسیار بسیار بزرگ و اگر تقوایی هم مرد با تقوا و زاهدی بود. مرحوم میرزای شیرازی خب ایشون میرزای شیرازی از دنیا میرن رهلت میکنن به شرایی که میگه که ما صبح رفتیم تشییع جنازه شما رو کاراش کردیم شب من اومدم خونه. اومدم خونه دیدم یه نشاطی تو دل من هست، یه خوشی تو دل من هست. یه وقت رو دقت کردم که این خوشی نباید تو دل من باشه. او دقت بکنید این که دارم عرض میکنم اولیاء خدا حواسشون جمعی که چی وارد قلبشون شده، حواسشون جمعی اینجا هست. میگه من دیدم شب رهلت میرزای قمی رهلت استادم یه حال و نشاطی تو دل منه و یه نظر دقت کردم نباید باشه. استادم مربیم مرجع تحلیل زمانه، کسی بود که واقعا مؤثر بود در پیشبرد اسلام. میرزای شیرازی خیلی خدمات کرد خیلی. پس چرا من این نشاط و حال تو دلم، چرا خوشم؟ این معنی که یه جایی برای من خبره. نشد دقت، نشد توجه کرد که این نشد از کجا آمده. دقت کرد، گفت ها چون میرزا که از دنیا داره قاعدتا مرجعیت باید به دودوش من میگه، مرجعیت عالم اسلام باید به دودوش من. این نشاد ناخودآگاه از اونجا آمده، اینجوری دقت میکردن و دید بودن. میگه دل آتاشده بایشان رفتم حرم، رفتم حرم سارا حالا مهم نجف بودن یا وقت سامر را بودن و بعدم خودشون به بعد از اون خصوصیاتشون میگفت که من این شب تا صبح فقط از امیرالمومنین خواستم که یا امیرالمومنین خطر را از من بود، من دلم میگه یا سرداری که ندا خوش شدم از من دورشون و آخرم زیر بار من جایشون من. چرا؟ چون یه ذره میگه داشته این داشته پیش خودش اینجوری حس کرده بود. ما باید افتخار کنیم مرجعیت ما اینقدر مقدسه، این باید توجهش باشه. نعوذ بالله، خدای نکرده جسارت به مرجعیت خیلی کتک بزرگ داره. من نعوذ بکنم من حضرت شاه‌آبادی استاد امام، اون چیزی که امام راجع به شاه‌آبادی چی گفت؟ گفت روحی لحاظ صدا. تعبیر امام رو ببینید دیگه، روحی لحاظ صدا. حضرت شاه‌آبادی میگن تو اصفهان پیرمرد آبرو اون داشت، تو حمامای قدیم که خزینه داشت دیگه، آقا نمی‌دونم اینو می‌شدن خزینه داشت، چون وارد شده بود بعد که می‌خواست بیاد پایین از اون پله‌ها، بیاد پایین پله‌ها کوچیک بود و در حقیقت این پیرمرد احتیاط کرد و اونم شد پیشته بود دور خودش، آروم آروم می‌رفت که پاش لیز نخوره و نخوره زمین. یه شخص سرهنگی به اصطلاح اومده بود، دید آقا در از پله‌ها میاد خیلی آروم میاد پایین، نشناخته بود ظاهراً، حالا هرچی بود توهین بهش کرد. وقتی که بیاد پایین یار یه چقدر پولش نید همین توهین میکرد، میان همونشب مرد. با یه شهابازی توهینی کرد بود همونشب مرد. توهین اگه من نمونه هاش رو خدمت نارسان خیلی هم طول بکشید، نمونه های توهین به مراجع مرجعیت خیلی شروط داره تا شخص برسه به اونجا. لذا میگید تعداد مراجع انگشت شماره، اگه حساب تعداد مراجع انگشت شماره، یعنی به تعداد انگشتان یک دست داریم و ممکن نره، خیلی شروط دارم. ایشون میگفت من متشاهدی میگفت من دیدم تهیه دلم این نظر میل به ریاست هر شب تا صبح از امیرالمومنین علیه السلام خواستم آقا خطر را از من دور کنم و آخرش هم دیگه باره ریاست نه. دام سخت هست واقعا، اینجوریه که دام شیطان سخت و هر کسی نمیتونه از این دام نجات پیدا بکنه مگر اینکه پروردگار عالم لطف بکنه و اهل بیت دستگیری بکنه.